دستم که تو هم دلم باران
باران
دستم باران
باران
دهانم باران
باران
چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشدن یاد تو کوران
میکنن
هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهان ها تو را صدا میزدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم گفت دل برده ز دهر خط و خال شیراز دنیاست و حسرت وصال شیراز با شاه چراغ روز و شب محشور است این حرف کمی است خوش به حال شیراز و خوش به حال اهالی شیراز خوش به حال زائران عزیز و بزرگوار و مجاوران آقای شیراز حضرت سید و سادات الاعازم احمد ابن موسی الکاظم آقا شاه چراغ علیه السلام و سلام به روی ماه شما مخاطبان عزیز برنامه سمت خدا خانم ها و آقایان کوچکترا و بزرگترا زائران و مجاورانی که الان در شبستان این حرم نورانی خدمتتون هستیم آقایان و بانوان محترم و خیلی خوشحالیم از این که تبریک بگیم دهه کرامت رو خدمتتون ایام بزرگداشت مقام فرزندان آقا امام موسی کاظم علیه السلام ولادت حضرت معصومه رو پشت سر گذاشتیم ولادت آقا امام رضا رو پیش رو داریم دیروز روز بزرگداشت بقاء متبرکه و امامزادگان بوده امروز روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی الکاظم علیه السلام ایام مربوط به مقام معلم رو سپری داریم میکنیم هفته معلم خیلی خیلی خاصه و شادی در شادی به همتون تبریک میگم برای اینکه شما بیننده محترم شبکه سه سیما و بازپخش هر کی میبینه شبکه‌های دیگر و نمانده های رادیو معارف در جریان حال و هوای شبستان حرم پای برنامه سمت خدا قرار بگیرید اجازه بدید که یه اعلام و حضوری داشته باشن حضار رو بریم برای آغاز برنامه سمت خدای امروز یک شنبه در یک ماه نورانی ماه ذی‌قعده آقایان و بانوان آقا پسرها و دختر خانمهای گرامی پدران و مادران عزیز و گرامی سلام علیکم السلام و رحمت الله امیدواریم حالتون خوب باشه و برای این که تثبیت بشه حضورتون همین اول کار تا بریم خدمت حاج آقای رفیعی عزیز همراهی کنن بیننده ها زائرین و مجاورین یه صلوات جانانه بفرستیم اللهم صل علی محمد و آله خیلی خوشحالیم از این که خدا روزیمون کرد امروز شیراز باشیم و تو این حرم نورانی باشیم و البته کنار حاج آقای رفیعی عزیز باشیم تو این یک شنبه آقا سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوشحالیم خدمت شما این
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام خدمت جناب عالی
علیکم السلام
حضار گرامی زائران حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام مردم خوب و دلگرم شیراز که الان هم فصل سفر به شیرازه
بله
و همچنین عرض سلام خدمت بینندگان عزیز شبکه سه و همچنین شنوندگان رادیو معارف خیلی تشکر و قدردانی میکنیم از دستندرکاران این حرم این آستان که این فرصت رو برای بنده و جناب عالی و دوستان سمت خدا فراهم کردند در اینجا حرم حضرت میر احمد ابن موسی الکاظم علیه السلام، برادر امام رضا و حضرت معصومه سلام الله علیه و همچنین میر محمد که برادر ایشون هست مشهور اینه، و این دهه به هر حال بزرگداشت گرفتن برای این شخصیت، کما این که برای سایر امامزادگان هم روز تکریم دیروز و امروز بوده. در حال بوده و امیدواریم که به برکت این بقاع متبرکه و امامزادگان که همه شما میدانید ایران اسلامی مملو و از فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام،
الحمدلله
که به برکت امام رضا به ایران آمدن، انشاءالله خداوند به برکت این سادات و این فرزندان امام کاظم به مملکت ما، کشور ما برکت، به مردم ما برکت عنایت بفرمایید.
الهی آمین. حاجای رفیع خدمت شما این، با اشتیاق ببینیم امروز برامون تو این مکان نورانی چه بحثی رو مطرح میکنید.
طبعا بحث ما در سمت خدا برنامه بحث مکارم الاخلاق بوده، دعای امام سجاد.
بله.
اما امروز من اجازه میخوام به اقتضای حضور در شهر شیراز و حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در این رابطه صحبت کنم.
بسیار عالی.
جناب آقای ملایی، یکی از منابعی که میتونه به ما کمک کنه فرهنگ شهرها رو بشناسیم سفرنامه هاست. سفرنامه هایی که مثلا بعضیاش 700 سال پیش، 800 سال پیش، 1000 سال پیش نوشته شده. مردم خوب شیراز بدانید یکی از کسانی که شاید سه برابر مارکوپولو سفر داشته و شهرهای مختلف و کشورهای مختلف از افریقا، از عراق، از عربستان و حجاز، از ایران، از چین، از هند 30 سال عمرش رو به سفر گذرانده، یک جهانگرد مراکشی است به نام ابن بطوته. حالا تو فضا مجازی هم دوستان بزنن میبینن ابن بطوته با ته دستدار در 22 سالگی سفرش رو از مکه و مدینه آغاز کرد، آمد عراق، آمد ایران. 30 سال هم این سفر طول کشیده. ایشون تقریبا 752 از دنیا رفته، 50-60 سال بعد از سعدی. خب حالا من چرا اینو مطرح کردم؟ چون ابن بطوته در ضمن سفر میگه وارد شیراز شدم. من توصیف این جهانگرد رو 700 سال پیش، شاید برای مردم شیراز جالب باشه.
بله.
این کتاب 2 جلد الرحله ترجمه فارسی هم شده، آقایی به نام دکتر محمد علی موحد در سال 1348 قبل از انقلاب ترجمه کرده این 2 جلد کتاب رو. اصفهان رو میگه، عرض میکنم که یزد رو میگه، همه شهرهایی که رفته رو میگه. یه بار دیگه من تو این برنامه گفتم بر اساس همین کتاب یک موزه عظیمی در دبی ساخته شده. خیلی موزه عظیمی است، باید با ماشین توش گشت، انقدر بزرگه.
عجب.
وقت اون موزه هر شهری که ایشون گزارش کرده رو اونجا گذاشتن که چی دیده. من خواهش میکنم مردم متدین شیراز ببینید 700 سال پیش شهر شما چجور بوده. این گزارش ابن بطوته است که حافظه قوی هم داشته. میگه شیراز شهر قدیمی پر آب، بازارهای نو و بدی، خیابانهای خوب. 700 سال پیش.
بله.
نظم و ترتیب قابل توجه، مردمی زیبا، لباسهای برتنشان تمیز، باغهای فراوانی شهر را فرا گرفته، 5 نهر از وسط شهر می‌گذرد که آب گوارایی دارد. آب اون زمان با این 5 نهر بوده. مردم شیراز به ویژه زنان، ببینید این آدم شیعه نیست، یه جهانگرد مسلمانه، راه افتاده، شاید اعتقادی هم مثلا به حرم و زیارتگاه و اینا نداشته، هر کجا رفته گزارشاشو نوشته. میگه مردم شیراز به ویژه زنان به زیور صلاح، دین و عفاف آراسته اند. زنان در شیراز هنگام بیرون رفتن خود را می پوشانند، 700 سال پیش، و برقع می افکنند. نه تنها چادر دارند، یعنی رو صورتشون هم
می پوشانند،
نقاب می زنند.
بله.
آنان اهل صدقه و احسان زیادند، یعنی مردم شیراز. دوشنبه و پنج شنبه و جمعه در مسجد جامع بزرگ شهر جمع می شوند و به استماع سخنان واعظ می پردازند. گاهی جمعیت به 2000 نفر هم می رسد. سر قبر سعدی هم رفته. خب سعدی 40-50 سال بوده، چون سعدی 695 از دنیا رفته، ایشون 758، خیلی فاصله ندارن. اما اینجا میگه در شیراز جایی رفتم که گفتند حرم احمد ابن موسی است. در نظر شیرازیان احترام فراوان داشت، مردم به آن تبرک و توسل می جستند. سادات در بقعه کنار او گرده هم آمده و قرآن می خواندند. شبهای دوشنبه قاریان قرائت داشتند و بعد از آن خوراکی و میوه و حلوا داده میشد.
عجب.
بله، این توصیف یک جهانگرد مراکشی به نام ابن بطوطه. من 2 جلد کتابشو دارم، به خاطر این سفری که داشتم رفتم بخش شیرازشو نگاه کردم. عرض کردم اصفهانو داره، یزدو داره، چین، هند، عراق، آفریقا، خیلی جا رفته.
الرحله.
بله، الرحله ترجمه شده سفرنامه فارسیه. و اما شخصیت حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، میدانید موسی ابن جعفر علیه السلام پر اولاد، هم دختر و هم پسر. در میان دختران ایشون افضل دخترهاشون فاطمه معصومه سلام الله علیها است که 4 امام سفارش زیارتشو کردن. اما این شخصیت مادری داره ویژه. یه وقت اینجا تشریف میارید، 2 رکعت نماز برای مادرش، یه به هر حال آیه قرآنی خطاب به مادرش. من ببینید مادر ایشون کان الامام شدید تلطف بها. امام کاظم خیلی مادر احمد ابن موسی رو دوست داشت. ام احمد یعنی مادر ایشون،
بله،
من اعقلهن و اورعهن و احفظهن، از عاقلترین زنها، خردمندترین زنها. امام کاظم اسرار خودش و اماناتو به ایشون سپرده بود. میدونید که وقتی که ایشون، خب امام کاظم زندانش طولانی بوده، حداقل این زندان آخر 4 سال طول کشیده، ودایع و اسرار و به هر حال اماناتی که داشت به ام احمد سپرده بود، به مادر ایشون. و به همسرش فرمود روزی که پسرم علی ابن موسی میاد پیش شما میگه این امانت ها رو بده، بدون که من دیگه شهید شدم و نیستم. و امام رضا اومد پیش ام احمد که او رو مادر خطاب میکرد و این ودایع رو گرفت. مادر ایشون ام احمد، مادر امام رضا نجم خاتونه، با هم متفاوتن. ولی ام احمد زن بسیار ویژه‌ای بوده که مرحوم مجلسی در مرآت العقول این نکات رو آورد. اما خود این آقا خیلی عجیبه، بسیار موسی بن جعفر ایشون رو دوست داشته، بر سایر اولادش ایشون رو مقدم می‌کرده. البته هرچی میگم اولاد، امام رو بذارید کنار، امام حسابش
امام
جدا
رضا،
امام رضا با امام هیچ کس مقایسه نمیشه در هیچ زمانی. من عبارات شیخ مفید عالم بزرگ شیعه رو بعضیاشو براتون بخونم، راجع به حضرت احمد ابن موسی. کان احمد ابن موسی کریما، با کرامت بوده.
تو صلوات خاصش داریم آجا.
بله. حلی جلیلا، بزرگ بوده. ورعا، با تقوا بوده.
بله.
کان ابوالحسن موسی علیه السلام یحبه، امام کاظم خیلی دوستش داشته. لذا آقایون خواهرا کار دارید امام کاظم رو به حق این آقازادش قسم بدید. و یقدمه، نوشتن امام یه زمینی رو به ایشون داده بود که توش کار کنه و درآمد داشته باشه. و حضرت احمد ابن موسی بسیار با سخاوت بوده، 1000 برده آزاد کرده. میدونید برده آزاد کردن خیلی مهمه. قرآن میفرماید فک و رقبه، یعنی برده آزاد. یکی از امتیازات صدر اسلام این بوده کسی، چون اون زمان الان دیگه برده نداریم، برده داشت طرف یکی میخرید. امام سجاد خیلی برده آزاد میکرد. اسلام برده آزاد کردن رو خیلی تشویق کرد، برای اینکه یواش یواش برده داری چی بشه؟ ریشه کن بشه. ایشان نویسنده بوده، 1000 قرآن به دست خودش نوشته.
عجب.
بله. کتب 1000 مصحف به یده المبارکه. میدونید انتشارات که نبوده در گذشته.
بله.
1200 سال پیش قرآن اگر میخواست منتشر بشه باید دست نوشته بود. مثلا حضرت عبدالعظیم حسنی هم که حالا یادی از ایشون هم بکنیم در شهر ری، البته ایشون از نوه های امام حسن مشتبه، ایشون هم قرآن می نوشت. این آقای بزرگوار با دست خودش نوشتن 1000 قرآن نوشته. خب پس امروز در کنار حرم شخصیتی نشستیم که کریم، سخی، عالم، با تقواس، محبوب پدرش بوده، شخصیتی که امام او رو مقدم می کرده. کنار حرم شخصیتی نشستیم که محدث بوده. من یه نکته‌ای بگم، امامزادگان با هم مساوی نیستند، حتما رتبه، کما اینکه انبیا هم با هم مساوی نیستند. مگه همه انبیا یکیه؟ اولوالعزم داریم، غیر اولوالعزم داریم. خود خدا تو قرآن میفرماید بعضی از انبیا بر بعضی ترجیح دارن. امامزادگان هم امامزادگیشون مساویه، یعنی همه امامزادن، ولی فضایلشون با هم دیگه فرق میکنه. آقای امام کاظم علیه السلام 18 تا مثلا پسر دارن، 17-18 تا دختر دارن. خب اینها مثلا حضرت معصومه 3 تا خواهر دیگه هم داره به نام فاطمه. جالبه ها، 4 تا فاطمه.
درسته.
فاطمه صغرا، فاطمه وسطا، فاطمه کبرا، فاطمه اخرا. یکیش حضرت معصومه است، یه فاطمه دیگه فرزند بلافصل موسی بن جعفر اصفهان، یه فاطمه دیگه فرزند بلافصل موسی بن جعفر در رشت گیلان، یه فاطمه دیگه فرزند بلافصل موسی بن جعفر باکوی آذربایجانه. ولی فاطمه معصومه از همه اینا بالاتره. چرا؟ چون 4 امام سفارش زیارتشو کرد. همین آقا احمد ابن موسی برادری دارد به نام قاسم. نمیدونم شما عراق دیدید یا نه، قاسم ابن موسی ابن جعفر. اونم آدم با کرامت و سخاوتی، خیلی بهش اعتقاد.
کدوم شهر زیارت
کرد؟ نمیدونم، یادم نیست. یادم نیست کدوم شهرهای عراق. خیلی بهش اعتقاد دارن مردم عراق، میرن سر قبرش. آقایان عزیز، خواهران گرام، اون چیزی که یک امامزاده رو بالا میبره، یکیش محدث بودنه، ایشون محدث بوده. یکیش اون کرامت و سخاوتشه، ایشون کریم بوده، سخی بوده. یکیش توجه امام معصوم به ایشونه که عرض کردم
پدر.
این به هر حال ما تو خود فرزندان موسی بن جعفر، من عذر میخوام الان اینو عرض میکنم، مثلا زید ابن موسی رو داریم، برادر همین آقا و پسر موسی بن جعفر که تو خط امام کاظم نبود. نمیشه بگی چون امامزاده است پس مثلا این رتبش بالاست. خود امام رضا بهش میگن زید النار، به حرف امام رضا گوش نمیداد. خود امام رضا یه بار بهش تشر زد، فرمود تو برادر من نیستی، تو حرف گوش نمیدی، من امامم. یکی از مهمترین، اینو دقت کنید چی عرض میکنم، یکی از مهمترین ویژگی هایی که یک امامزاده رو بالا میاره تبعیتش از امام زمان خودشه. حالا ممکنه اون امام از ایشون کوچکتر باشه و ایشون برادر بزرگتر باشه. مثلا عرض میکنم، فرض میکنید شما علی ابن جعفر پسر امام صادق،
بله، بله، که در قم مد،
در قم، قم قبر داره، جاهای دیگه هم داره،
آره، منصوبه،
عموی این آقاست. خب این آقا زمان امام جواد یه پیرمرده، یه مرتبه بهش میگن امام جواد 7 ساله امامه. یه پیرمرد ریش سفید، عموی بابای امام جواد، پسر امام صادق، این باید تابع امام جواد
کوچکتر از خودش بشه،
خیلی کوچکتر از خودش، بله. نتیجهش میشه
کودک.
این مرد میخواد، این مرد میخواد که وقتی این امام جواد از در وارد میشه، این آقا تمام قد بلند شه جلوش خم بشه. حتی تشر میزدن بهش، میگفتن بابا، میگفت این آقا رو خدا صلاح دیده امام گذاشته، یه چیزی تو این هست که در من
نیست.
این خیلی نکته مهمیست. شما میدونید آقایان خواهران، بد نیست اینا رو عنایت کنید، با مرگ موسی بن جعفر علیه السلام شیعه متفرق شد، متفرق شد، یعنی عده‌ای آمدن صریح گفتن موسی بن جعفر علیه السلام آخرین امامه، ما دیگه امام بعد از ایشون
نداریم.
یعنی منکر، خوب دقت کنید چی میگم، امامت امام رضا شدن. به اینا میگن واقفیه. واقفیه یعنی کسایی که توقف کردن بر امام
هفتم.
هفتم، درست؟ این یک. دو، عده‌ای اسماعیلی شدند، گفتن اصلا امام کاظم هم امام نیست، پسر امام صادق، داداش امام کاظم، اسماعیل امام هفتم ماست، که الان هم اینا هستن،
اسماعیل،
اسماعیلی الان هستن نزدیک، فکر میکنم 50 امامشون هم اخیراً تعیین کردن، چون هر امامی که از دنیا میره خودشون
یک امام منصوب،
آره، اخیراً اون آقا خان امامشون از دنیا رفت. خب اینم یه فرقه. فرقه سومی پیدا شد که ناووسیه بهشون میگن. اینها گفتن اصلاً امام صادق زنده است، از دنیا نرفته، قائل شدن به حیات امام صادق. ببینید شما، عده‌ای فتحیه شدن. فتحیه کیا هستن؟ کسایی که گفتن عبدالله افتح پسر امام کاظم، که از امام کاظم، از امام هشتم علی ابن موسی رضا بزرگتر بوده، گفتن ایشون امامه. دقت کردید من همین چارتا رو بگم رد بشه؟ یکی بار دقت کنید با من، یک چی شد؟
واقفیه، روی امام کاظم
وایسادن. دو، اسماعیلیه، روی امام صادق وایسادن، گفتن اسماعیل امام. سه، ناووسیه، گفتن امام صادق خودش زنده است
و امام است همچنان،
بله. چهارم، فتحیه. خب حالا امام کاظم شهید شده، شیعه تو مدینه دوچار یه همچین در واقع مشکل فکری، عده‌ای هم بلند شدن اومدن خانه حضرت احمد ابن موسی، گفتن آقا تبریک میگیم، امام شمایی، بعد از پدرت
شما امام.
بالاخره ایشون عالم بود، فاضل بود، کریم بود، سخی بود، ویژگی هایی داشت که بالاخره
مردم محبت امامو به امیدیدن،
مردم محبت امامو به ایشون میدیدن، میدیدن امام کاظم چقدر دوستش داره. ایشون هم سکوت کرد. خوب که حرفاشونو زدن، این رو در کتاب تحفت العالم من از اونجا نوشتم برای شما بخونم. و من 1 سال تو همین حرم گفتم، گفتم این آقا
اگر هیچ ویژگی نداشته باشه جز همین، باید بریم کنار حرمش زانو بزنیم بگیم درود بر شما، احسن به شما، باید واسطش کنیم، باید بهش متوسل بشیم. میرفت که یک فرقه جدیدی به نام احمدیه درست بشه و احمد ابن موسی علیه السلام رو علم کنند و جلو امامت امام رضا رو بگیرند. من بخونم عبارت منسوب به ایشونو، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، این حرفای کیه؟
احمد ابن موسی الکاظم.
ایها الناس کما انکم جمیعا فی بیعتی، ممنون، همه شما رو به من آوردید، با من بیعت کردید و من رو به اصطلاح خودتون امام میدونید، همونطور که همه شما در بیعت منید، فانی فی بیعت اخی علی ابن موسی الرضا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد،
من در بیعت برادرم امام رضا هستم.
چه امتحانی پس دادهش،
امتحان عظیم. و علمو ان الامام والخلیفه من بعدی، عذر میخوام، و علمو ان الامام والخلیفه من بعد ابی،
بله.
امام و خلیفه بعد بابا موسی بن جعفر، علی ابن موسی الرضا، و هو ولی الله، او ولی خداست، و الفرض علی و علیکم من الله و رسول طاعته به کل ما یامرنا، واجب است بر من و همه شما که شلوغ کردید جمع شدید اینجا، هممون به فرمان خدا و پیامبر هر چی امام رضا میگه بگیم چشم. خب این خیلی مهمه،
بله.
خیلی مهمه،
بله.
ولذا یکی از نکات مهمی که یک امامزاده رو میاره بالا ولایت مداری است. گاهی بعضی از من سوال میکنن، مخصوصا تو شهر ری خیلی میپرسن، میگن چرا امام هادی میان این همه امامزاده راجع به حضرت عبدالعظیم، میدونید که حضرت عبدالعظیم زمان امام هادی بود، آمده ایران مخفیانه تو ری، تهرانی به کار نبوده، این شهر ری و کلین، من کلینم رفتم نزدیک شهر ری، مقبره پدر شیخ کلینی اونجاست، اومده اینجا و مخفیانه زندگی کرده، منتها تو جیبش یک کاغذی گذاشته بود که اگه از دنیا رفت کسی اشتباه نکنه بگن این کیه، نوشته بود من فلانی پسر فلانی 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 پسر امام حسن مجتبی، ایشون چهار پشتش میرسه به امام حسن مجتبی، یعنی خیلی هم امامزاده نیست، چون بلافصل نیست که،
با واسطه
چهار تا میرسه. خب عالم بوده، فقیه بوده، مفسر بوده، محدث بوده، اینا تو جیبش گذاشته بود، وقتی از دنیا رفت همونجا دفنش کردن، و اتفاقا جالبه بدونید همونجا یه قبر دیگه هم بود، برادر همین حضرت احمد ابن موسی، حمزه ابن موسی، اونجا دفنه. خب یکی از من سوال کرد دلیل این که، خیلی عجیبه، امام هادی فرموده هر که ایشونو زیارت کنه گویا امام حسین تو کربلا زیارت کرده،
چرا اینجوری گفته امام هادی؟
منظار عبدالعظیم به ری که منظار الحسین به کربلا، شوخی نیست، زیارت امام حسین، شما میدونید که. من بهش گفتم من یه چیزی به ذهنم میرسه و اون این است، ایشون سید حسنیه، حسینی نیست، یعنی نسلش برمیگرده به امام حسن. ایشون برمیگرده به زید ابن حسن ابن علی، سادات حسنی بعضیشون یا بسیارشون با امامای ما زاویه داشتن، یعنی زیر بار امامت ائمه ما نمیرفتن، به دلایلی سیاسی هم بودن و خیلی هم بنده خدا اذیت شدن، شکنجه شدن، زندان رفتن، گاهی امام صادق قصه میخورد برای اینا، ولی خب عبدالله ابن حسن
رسما با امام صادق دعوا کرد، درگیر شد. اینا خیلی اعتقاد به امامت ائمه ما نداشت. در میان سادات حسنی یکی پیدا شده به نام حضرت عبدالعظیم، مطیع محض امام هادی، زانو میزنه خدمت امام هادی، خدمت امام رضا، خدمت امام جواد. علت این که این زیارتش شده زیارت کربلا، ولایت مداریشه ولایت مداری، که لذا این جمله تو حرمش نوشته. امام هادی فرمود مرحبا بک، درود بر تو، انت ولینا حقا. اونی که احمد ابن موسی علیه السلام رو سومین حرم ایران کرده،
بله،
رهبر انقلاب فرمود،
بله،
اومدن آقام اینجا دیگه زیارت.
حرم احمدی و محمدی نامیست که ایشون،
اون چیزی که این شخصیت رو آورده بالا و برادرشون رو، اون ولایت مداری. برای اینکه ذهنتون بیشتر منتقل بشه، رای دور نمیریم، حضرت ابوالفضل
جانم
عباس چرا به این مقام رسید؟ که امام معصوم بگه فدات شم به نفسی اند. امام سجاد بگوید عمویم عباس، شهدا روز قیامت بهش قبطه میخورند. امام صادق یه زیارتنامه ویژه براش نقل کنه. تمام عظمت ابوالفضل به ولایت مداریش. یعنی امام بهش میگه پاسداری بده، میگه چشم، برو آب بیار، میگه چشم، میدان نرو، میگه چشم. شما رو به خدا، شما که اینجا نشستید، برید زندگی عباس رو مطالعه کنید، ببینید یک جا با امام حسین مخالفت که نه، پیشنهادی داده باشه، بگه این کارو نکنیم، این کارو بکنیم بهتره. ابن عباس پیشنهاد داد، جابر ابن عبدالله به امام حسین پیشنهاد داد، ام سلمه، آدم های خوب ها
نظر می دادن.
اما عباس نظرم نداده. یکی به من گفت آقا ابوالفضل عباس 35 سال عمرش بوده، خطبه سخنرانی چیزی هم داره؟ گفتم نه. آخه میگن فلانجا تو مکه، گفتم نه، این جعلیه، بی خودم دنبالش نرید. ابوالفضل عباس هیچ سخنرانی غیر از همین شعرهای تو کربلا
نداره.
گفت چرا؟ گفتم شما یه سوال منو جواب بده. الان آقایون زهره دیگه،
بله،
شما برید تو حیات، ماه پیداست؟
نه،
پیدا نیست. چرا؟ چون خورشید بالاست. عباس قمر بنی هاشمه، امام حسین شمسه، امیر المومنین شمسه، امام حسن شمسه، عباس از روزی که به دنیا اومده یه خورشید کنارش بوده به نام امیر المومنین، لذا خودشون ندیده. اومده بالاتر، امیر المومنین شهید شده، یه خورشید به نام امام حسن، خودشو ندیده. 10 سال دیگه یه خورشید به نام امام حسین، لذا عباس خودشو ندیده، حتی آب ننوشیده. یا نفس من بعد الحسین هونی، عباس تو بعد امام حسین هیچ، من بعد الحسین. لذا من تأکیدم اینه، اجازه بدید یه شعری رو بر سردر به این حرم حضرت احمد ابن موسی نوشتن من بخونم.
خوبه قبل از شعره آجا کیف کنیم حتما. بعضی تصاویر رو رفقامون خلال فرمایش های حضرت عالی از بداهه نویسی خوشنویسان خوشذوق آستان ملک پاسبان احمد ابن موسی الکاظم علیه السلام نشون دادن. تصاویرش رو همکاران عزیزم، حالا تصاویر رو چون ما اینجا نداریم که نگاه بکنیم، ولی در خصوص همین آقای بزرگوار سلام بر ایشون، بخشی از صلوات خاصه ایشون و بعضی از عبارات مرتبط با برنامه سمت خدا رو خواهران گرامی قرار بود که بنویسن. نکته دیگه این که اینا بپرسم جوابشو بدید بعد شعر رو بخونیم. حاج آقا در خصوص مشابهت وجود نورانی آقا احمد ابن موسی با شخصیتی که تو قم شما و ما بیشتر زیارتش میکردیم، آقا موسی مبرقه هم همین قصه ظاهرن،
بله،
مشابهت ولایت،
بله،
درسته؟
بله، درسته. یک آقایی در قم حرم دارن، اونم احمد ابن موسی مبرقه،
موسی ابن جواد،
آره، چون یه پسرم داره احمد ابن موسی،
آره،
اونم حرمش هم اونجا، آره،
ذهنم رفت اون طرفی،
آره، یه احمد ابن موسی مبرقه پسر امام جواد،
بله،
پسر امام جواد، برادر امام هادی است. این همین قصه رو ایشون هم داره. احسنت، یعنی عده دورش رو گرفتن، موسی مبرقه هم شخصیت، یه میدونید که امام جواد وقتی شهید شد امام هادی 8 سالش، موسی مبرقه 6 سالش، 2 سال کوچیک‌تر، بعدم یه شخصیتیه برای خودش، اونم اجازه نداد، اجازه نداد کسی بیاد و دکان باز کنه در مقابل امام هادی. و معروفه که یه وقتی اونم بد نیست اشاره کنم، موسی مبرقه آمد پیش یکی از دانشمندان بنی عباس، اون یه 13-14 تا سوال ازش پرسید، پیچوندش گیرش انداخت، سوالای سختی هم بود. این حدیث تو تاریخ اومد، تو کتابای حدیثی آمده، سوالات قرآنی تفسیری. گفت باشه بعدا جواب میدم. سریع اومد خودش رسون به امام هادی، گفت برادر فلانی منو گیر انداخته، این 13 تا سوال. و ظاهرا یحیی بن اکثم بود. این سوالات رو از امام هادی پرسید، آقام بهش جواب داد. خودش میگه، میگه فهمیدم حالا چرا ایشون امامه. فهمیدم. یه نکته ای من خدمت شما عزیزان عرض کنم، در هر زمانی ما فرزندان معصوم زیاد داشتیم، مثلا زمان موسی بن جعفر عرض کردم 37-8 تا ایشون اولاد داشت، خود امام حسین به هر حال علی اکبر رو داره، علی ابن الحسین رو داره، خود امیر المومنین ابوالفضل رو داره، محمد حنفیه رو داره. ولی امام انتصابش با خداست، امام یکیه در زمان خودش، کسی با امام مقایسه نمیشه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ائمه مستاق این اولو الامرن. و من به شما بگم، حالا که صحبت از حضرت احمد ابن موسی شد، همه تون شنیدید اسلام بر 5 پای استواره، بنی الاسلام علی 5، یکی که تو احکام دارم میگم، ما یکی نماز، نماز ستون اسلام، انشاءالله عزیزان به نماز مخصوصا جوانترها اهمیت بدید، این ستون رو نیندازید، خودتون لطمه ببینید، فردای قیامت هم خودتون باید جواب بدید، اینقدر هم حرص به این پدر و مادرها
ندید.
به خدا این بابا و مادرهایی که قصه نماز شما رو میخورن به خاطر خودشون نیست، چون چیزی به اینا نمیدن که، درآمدی بر اونا نداره که.
بله.
قصه خود شما رو میخورن که فردای قیامت نمیتونید پاسخگو باشید. اول چیزی که سوال میشه نماز، اگر قبول بشه بقیه چیزا رو میپرسن. دوم فرمود زکات، زکات هم واجبه، البته زکات بر همه کس واجب نیست، کشاورزا، دامدارا که کشاورزی دارن، دام دارن. سوم فرمودن که روزه، روزه هم جزو ارکان دین ماست. چهارم هم حج، حالا حج هم که نصیب همه نمیشه، اونایی که مستطیعن. پنجم ولایت، اون وقت مرحوم شیخ حر عاملی که قبرشون در مشهد در وسائل الشیعه، کتاب بسیار با ارزشی است، 36,000 حدیث داره، اونجا این روایت رو نقل میکند تو جلد اول که امام معصوم فرمود، دقت کنید، اون 4 تای دیگه مرخصی داره، بعض وقت خدا ترخیص میده، مثلا بعضی از خانم های محترم ممکنه در یه ایام این نماز نخونن، یا آقایان فرق نمیکنه همین نماز رو کوتاه‌تر بخونن، مثلا میره مسافرت 4 رکعت و 2 رکعت. ببین خدا تو نماز یه ترخیصی داده، اونی که میره مسافرت 2 رکعتش رو چیکار میکنه؟ کمش میذاره، کم بخونه. تو روزه هم ترخیص داده، بعضیا در طول سال مریضن، روزه گردنشون نیست، بعضی خانم‌ها بچه شیر میدن، روزه نمیخواد بگیره، پیرمرد پیرزن. تو زکات هم همینطوره، یکی نداره، بنده و جناب عالی
نداریم،
دام نداریم، کشاورزی نداریم، زکات هم نمیدیم.
بله.
تو حج هم همینطوره، استطاعت میخواد، الان کسی باید 400-500 میلیون داشته باشه یه حج بره. خب اما تو یه چیز ترخیص نداده، کوچیک و بزرگ، مریض و سالم، زن و مرد، دارا و ندار، و اون ولایته. پنجمیش ولایته، ما نودیه به شیئن، ما نودیه به ولایه، یا ولایه، هر دوش درسته،
ما نودیه به ولایه،
بل ولایه، ولایت فرمود ترخیص نداره. خب اما اون شعر رو بخونم اگه شعر... فرصت شده چند جمله روز ولایت صحبت بکنم. این شعر بر آستان حرم حضرت احمد ابن موسی الکاظم علیه السلام نوشته شده: جلوگاه کیست یا رب این مبارک آستان، که از تجلی می فشاند نور بر هفت آسمان. خوابگاه کیست این مأمن، که فردوس برین می برد حسرت بر این کاخ ملائک پاسبان. هست این آرامگاه حضرت شاه چراغ، شمع جمع اهل ایمان سید روشن روان. بله، میر احمد زاده موسی برادر با رضا. میر احمد زاده موسی برادر با رضا، افتخار دودمان خاتم پیغمبران، نثار روح پرفتوه این امامزاده لازم التعظیم، برادرشون حضرت میر محمد، امامزادگان دیگر مدفون در شیراز و همچنین روح شهید آیت الله دست غیب که در اینجا دفنند، مرحوم آیت الله نجابت که عالم فاضلی بودند در این حرم دفنند، و روح شهدای ترور
دو تا شهدای همین حرم،
بله همین
دو
حرم
مقتع.
دو مقطع، دو تا حادثه این حرم رو توی اخبار، صدر اخبار قرار داد دیگه، که بعضی هاشون هم تو حرم دفنن. نثار روح همشون صلوات عنایت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه فرج آجا خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، سلامتی خدا بهتون بده. من فکر میکنم که یک کاری هم انجام بدیم، مردم عزیز، بیننده های محترم، مخاطبان، زائران، مجاوران. روز معلم کی بود؟ همین 12 اردیبهشت، دو سه روز پیش. این هفته هفته معلمه، درسته؟ اولا که تو جمع شما احتمالا معلم هست، و بعد ما هممون 10-15 ساله که فقط از طریق برنامه سمت خدا معلمینو داریم، حالا تو حوزه های دیگه هممون معلم داریم، اما برنامه سمت خدا هم به سهم خودش چه معلمین بزرگوار و نازنینی. از اون اولین روزهای برنامه سمت خدا که منم مثل شما پای تلویزیون نشستم تا الان که گاهی اینجا انجام وظیفه میکنم، هر روز ما با این معلمین عزیز و گرامی بوده ایم. بخوایم اسم ببریم، خیلی از حضرات رو باید اسم ببریم، تو کانال برنامه اسماشون میاد، عدد 8-3015 بفرستید عضو کانال بشید، اونجا اسامی کارشناسان رو چند روز پیش دوستان گذاشته بودن. حالا دست به نقد یکی از معلمین برنامه سمت خدا کنار ما هستن. آقا آقای رفیعی، یکی از معلمین عزیزم به من زنگ زد چند یکی دو ساعت پیش، آقای فرهزاد، سلام رسوندم خدمت مخاطبان و زائرین، و ایشون گفتن که نماز روز یک شنبه ماه ذی‌قعده یادآوری کنید. من یک کاری دارم با مردم انجام بدیم در حد 30 ثانیه، شما هم اون نمازه رو یادآوری بفرمایید و کلیتش رو، و بعد بریم محضر قرآن کریم باشیم. اون کار اینه، برای سلامتی همه معلمینمون، به ویژه اساتید و معلمانمون در برنامه سمت خدا و احسان آقای رفیعی، یه صلوات جلی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صل
علی
و عجل فرج.
حالا من یه شوخی با شما بکنم، شما نمیگی بدون هماهنگی تو پخش زنده من شاید بلد نباشم این نماز.
نمازو نمیخوایم حالا الان همه چی شو کلیات شو بگی.
من خوندم، خودم خوندم و آمدم مزاح کردم. نماز ذی‌قعده یک شنبه 2 رکعته، هر رکعتی حمد، 3 قل هو الله، 1 قل اعوذ برب الفلق، 1 قل اعوذ برب الناس. 2 رکعت مثل نماز صبح، منتها نماز صبح بعد هم یه قل هو الله میخونید، اینا 3 قل هو الله، 1 فلق و 1 ناس. و 2 رکعت هم سلام میدید، بعد که تمام شد 70 مرتبه استغفار. البته اگر کسی حسشو داشته باشه، حالشو داشته باشه، قبلش هم غسل کنه خیلی خوبه، اگر نه که
وضو بگیره و نماز
بخونه. من خودم قبل از این که بیام، چون
توفیق پیدا کردم خواندم، طبیعتاً توصیه‌ام میکنم که وقتی هم نمیگیره شاید 4-5 دقیقه، ولی ثواب خیلی عظیمی برش مترتبه. توی مفاتیح هم ثواب این نماز
آمده.
نماز یک شنبه های ذی‌قعده نقل شده. بله
متشکرم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و بعد یه دعای کوچولویی هم داره که دیگه میخوایم محضر قرآن باشیم، خودتون مراجعه میفرمایید. آقای عزیزم، نوجوان بزرگوار، آقای امیدواری، سلام علیکم. خط های امیدواری بازه. آقا سلام علیکم.
بازه.
خب خط های امیدواری رو باز نکردن دوستانم. ایشون سابقه حضور تو برنامه های سیمایی رو داره، قاری نوجوان و عزیزمونه. صفحه 423 رو تلاوت میفرمایند برامون. ایشالله اگه بعدش مشکلی نبود با شما سلام میکنن. یه صلوات بفرستیم، محضر قرآن کریم باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خیلی ممنونم از آقای امیدواری عزیزم. بعد از برنامه در همین جایگاه آقای امیدواری، برادر نازنین آقای صفاجو صلوات خاصه آقا احمد ابن موسی الکاظم علیه السلام رو قرائت خواهند کرد. بعد نماز مغرب شما جای رفیع اینجا منبر دارن، هر کی که دوست داشت دوباره بیاد. قربانی ماه ذوالقعده برنامه سمت خدا رو خیلی لطف میکنید در مشارکتش کمک میفرمایید. برای اینکه راههای مشارکت پیدا بکنید، عدد 14 رو به 20303 پیامک کنید و امیدوارم همه شما مردم به ویژه کارگران عزیز و نازنین کشورمون هم همیشه سرفراز و پرقدرت و پرروزی باشید. آقای رفیع دیگه بریم برای
بله ظاهرا فرصت خیلی کمه. من یه نکته عرض کنم خدمت مردم عزیز شیراز، استان فارس و همه استانها و ایران اسلامی. من یه چند جمله اول عرایزم از یک سفرنامه 700 سال پیش خواندم. چقدر لذت بردید، گفتم شیراز با سخاوت بودن، لباس تمیز بر تن داشتن، به هم رسیدگی میکردن، خانم هاشون محجبه بودن، برقع داشتند. یک کلمه میگم، کاری کنیم اگر آیندگانم یه روز این تصویر ما رو خواستن منتقل کنند، بگن در سال 1404 مثلا آمدیم شیراز، آمدیم تهران، همین چیزا رو دیدیم، وجهه جامعهمون رو خراب نکنیم. خانم ها، آقایون، مخصوصا خانم های محترم، شما یک نفری وقتی مراعات نمی کنیم حجاب رو، وقتی مراعات نمی کنیم ادب رو، وقتی مراعات نمی کنیم مسائل اقتصادی رو، وقتی دروغ به هم میگیم، من همه مسائل رو عرض میکنم، کسانی که میان این صحنه ها رو میبینن در آینده قضاوت میکنند.
بله.
یک کاری کنیم که وجهه کشورمون رو حفظ کنیم. من یک نفرم، شما هم یک نفری، اما این یک یک مثل یک صفی که دیدید توی این مانورا درست میکنن، اگه یه نفر بیاد بیرون صفو به هم میزنه. سعی کنیم با رعایت ارزش‌ها توی جامعه، حالا ارزش‌ها از حجاب بگیرید، از صداقت بگیرید، از امانتداری بگیرید، وجهه جمهوری اسلامی و وجهه ایرانمون رو انشاءالله
خوبی
حفظ کنیم.
متشکرم از همه شما عزیزان بیننده و شنونده و زائرین و مجاورین. آقای صفاجوی عزیز، بسم الله.
اللهم صل على سيد السادات الأعظم أحمد بن موسى الكاظم. اللهم صل على سيد السادات الأعظم أحمد بن موسى الكاظم الشهيد المظلوم صل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.